هوشیارها. کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها، فریب جهان را مخور زینها، که در پای این گل بود خارها، بود خارها. همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها، هوشیارها.
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما شنوندگان و همراهان نازنین صدای پایتخت رادیو تهران. از بخش سوم برنامه‌های یک شنبه 25 آبان ماه در کنار شما هستیم و خدا قوت میگم به همکاران عزیزم در چراغ یک شنبه شب و چراغ ادبیات که تا به این لحظه زنده و مستقیم در کنار شما بودند. لطفاً ما رو تا ساعت 6 صبح همراهی بفرمایید روی همین موج رادیو تهران و برنامه بعدی که برای شما در نظر گرفته شده کلاه فرنگی نام داره که به شما تقدیم میشه.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودن، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
Because تمامی مفاد مقدمه مخصوصان آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت گیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
یعنی وقتی شما این کتاب می خونید می بینید که ما از نظر اقتصادی در چه شرایطی بودیم و چقدر عقب مانده بودیم.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز پردمیه کلاه فرنگی بخیر. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد. سرحدات ایران از دوران باستان تا دوران اخیر قبض و بسط زیادی داشته و فراز و نشیب‌های قابل توجهی به خود دیده. با مطالعه تاریخ ایران میتوان دریافت که مرزها و سرحدات ایران تا حد زیادی به قدرت حکومت‌ها و به عبارتی بهتر قدرت پادشاهان بستگی داشته، به این معنا که هر زمان پادشاه مقتدری بر ایران حکومت کرده، قلمرو فرمانروایی گسترده بوده و بالعکس. در ابتدای دوران قاجاریه بسیاری از سرزمین‌های پیرامونی همچون حوزه قفقاز، آسیای مرکزی، فلات ایران و از این دست تحت فرمان ایران بود، اما به مرور تا دوره پهلوی دوم بنا به علل متعدد داخلی و خارجی بسیاری از این سرزمین‌ها یا به خاک کشور دیگری ملحق و یا خود به کشور مستقلی تبدیل شدند. استاد خسرو معتضد در این زمینه روایت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. کلاه فرنگی دیگری را آغاز می‌کنیم. ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت الحمایگی. شرکت‌های کشتیرانی روسیه که کشتی‌های آنها در بنادر دریای خزر و خلیج فارس در رفت آمد است. لوله نفت، تجارتخانه روسی در تهران. شما نمی‌دونید تمام ایران مال روسا بود. شما یک شخصی هست با نام لومینتسکی بگه من رفتم بابل سر، رفتم بابل، هر جای مازندران رفتم صدای سوت کارخانه بلند شد، معلوم شد اینا کارخانه های پنبه هستن. پنبه رو که میکاشتن تبدیل به پارچه میکردن. کارخانه های پنبه زنی روسیه در ایران. دیگه براتون بگم که مجموعه سرمایه گذاری روسیه، شرکت های یونانی هم تو ایران بودن، جنگل های ما رو میبردن. این روغن زیتون و یونانی ها، درختان زیتون در رودبار بود، شرکت‌های یونانی اومدن تئو و فیلاکسوس این روغن رو استخراج میکردن، صادر میکردن از اواخر زمان ناصرالدین شاه. شرکت‌های فرانسوی تنباکو، قرضه اشنایدر کروزت، سندیکای ایران و فرانسه، راهن سراسری ایران. یه نکته بگم، فرانسوی‌ها یک امتیاز بزرگی به دست آوردن. تمام آثار باستانی دوران قبل از ماد، دوران ماتها، دوران هخامنشی به وسیله اینا صادر می شد به فرانسه، با کشتی هم می بردن بدون که کسی متوجه بشه. اینا خیلی براتون باید جالب باشه. شما الان فرانسه برید، پاریس برید، موزه لوو برید، 6 گالری مال ایرانه. یعنی نقش هایی هست که اصلا شما در عمرتون ندیدید. شما تخت جمشید برید مقداری سنگ می بینید، یعنی مقداری سربازان هخامنشی هستن، بارگاه داریوش از همه سنگه، در حالی که در موزه لوو اینا رو رنگی ببینید. آجرای رنگی بود، از شوش در آورده، خانم دیولافوا با خودش برده. شرکت‌های بلژیکی، شرکت سامی راهن و تراموا در ایران، در شهر تهران تراموا، قرار بود تراموای برقی درست کنن زبان ناصرالدین شاه، اومدن چی درست کردن؟ تراموای عرشواد اسبی درست کردن، واگن اسبی که مردم مسخره میکردن. این نمیتونست بیاره، از جنوب تهران که میومد وا میستاد، سربالایی بود، اسبا نمیکشتن، اسبا از اون ور میبستن دوباره میرفتن جنوب. یعنی شما میخواستید بیاید مثلا دروازه دولت، یک دفعه دوباره شما رو میبردن به بازار، نمیکشین. اسبای بیچاره همه مردنی بودن، پیر بودن، این تراموای سنگین رو نمیکشیدن. بعد اومدن راهن تهران حضرت عبدالعظیم، قرار بود راهن سراسری بکشن، 8 کشیدن. چارکوفسکی کلونل روسی میگه اعلیحضرت سوار این واگن شد، یه لوکوموتیو بهش وسته بودن، میگفت یواش یواش یواش، ما رفتیم تا حضرت عبدالعظیم. اونجا نه کالسکه‌ای بود نه درشکه‌ای بود که اعلیحضرت سوار بشه، یکی از این چرخ‌های میوه رو آوردن، اینایی که میوه میفروختن، مثلا پیاز و سیب زمینی، یه فرش انداختن شاه رو اون نشست و رفت به زیارت حرم، بعدم برگشت با همین. این راهن هم مدت‌ها بود راهن بلژیکی میگفتن، ولی یه دفعه وقتی برگشتن یک نفر اومد پیاده بشه، عجله کرد، افتاد و دوتا پاش رفت زیر این به اصطلاح چرخ‌های راهن، قطع شد. مردم هم منتظر بودن، یه سری قاتلچی هم ناراضی بودن، چون اون موقع تنها راه رفتن به حضرت عبدالعظیم استفاده از قاتل بود. اینا منبع درآمدشون قطع شده بود، مردم رو تحریک کردن، ریختن تمام این راهن رو آتیش زدن، اون استاسیون یعنی ایستگاهشو نابود کردن، خیلی واقعا خرابی ایجاد کردن و دولت بلژیک میخواست یک به اصطلاح خسارت زیادی از ایران غرامت بگیره که موفق نشد و بالاخره قرار شد که ادامه بده. انحصار لاتاری و رولت رو ما به بلژیک دادیم. انحصار تولید مشروبات الکلی رو دولت بلژیک میخواست بگیری که موفق نشد. کارخانه قند موفق نشد. کارخانه شیشه و تأسیسات گاز موفق نشد. کبریت‌سازی تا حدودی موفق شد. بعد شرکت‌های اتریشی، هلندی، ترکی، آمریکایی و سوئیسی هم در ایران کار می‌کردند. بعد شرکت‌های آلمانی عرض شود که در ایران بود. دیگه براتون بگم شرکت‌های آلمانی بود که اینها هم کارهایی می‌کردن. همه اینا رو این آقای ویلهلم لیتن خیلی قشنگ توضیح داده. یعنی وقتی شما این کتاب می‌خونید می‌بینید که ما از نظر اقتصادی در چه شرایطی بودیم و چقدر عقب مانده بودیم. و لومینسکی روس گفته بود که اگر یک روز قند روسیه به ایران نیاید، مردم ایران باید چای خود را تلخ بنوشند و اگر یک روز نفت قفقاز به ایران نیاید صادر نشود، ایران غرق تاریکی خواهد شد. این مقدمه‌ای بود که گفتم برای اینکه بدانید وضع اقتصادی و صنعتی ما در چه وضعیتی بودیم. حتی کبریت، ما کبریت رو از سوئد وارد می‌کردیم، کبریت رو از روسیه وارد می‌کردیم. کبریت روسی و کبریت سوئدی به اصطلاح مایحتاجی بود که مردم نیاز داشتن برای روشن کردن عرض شود که چپق خودشون، منقل خودشون، تمام این سو بالاخره با کبریت احتیاج داشت. اینا رو از خارج می آوردیم، هر چیزی که لازم بود از خارج می آوردیم، عرض شود که تمام داروها رو از خارج می آوردیم. قرنطینه رو روسا اداره می کردن، قرنطینه ما رو قزاقخانه اداره می کرد. خوبه براتون بگم که ما یک واحد قزاق داشتیم، یعنی یک نوع نیرو در روسیه بود. ناصرالدین شاه وقتی رفت روسیه خوشش اومد، دید اینا لباسای مخصوصی میپوسن، لباس قرمز یا سیاه، کلاه پاپاخی سرشون میذارن. از امپراتور روسیه خواهش کرد که به ما چند تا افسر بدید که ما هم قزاقخانه داشته باشیم. یه عده زیادی از ایرانی ها از قفقاز به ایران مهاجرت کرده بودند. اینا عضو قزاقخانه شدند و این قزاقخانه اول بریگاد بود، یعنی تیپ بود. بریگاد به زبان روسی یعنی تیپ. بعدها حدود مثلا 30 سال بعد تبدیل به دیویزیون شد. دیویزیون یعنی لشکر شد. حدود 7,000 نفر تا 10,000 نفر که قزاقها، همین قزاقخانه بود که کودتا رو انجام داد. رضا خان میرپنج یعنی سرلشکر، ایشون بود که کودتا رو در سوم اسفند 1299 انجام داد. البته دولت روسیه تزاری از بین رفته بود، به جای دولت روسیه تزاری دولت بریتانیا مخارج قزاقخانه رو میداد. خب این کتابو من بررسی کردم که شما اطلاعاتی داشته باشید. الان میریم سر موضوعات دیگه در برنامه آینده. میخوام یه اشاراتی بکنم به وضعیت وحشتناک ایران، به فقر و بدبختی و بیچارگی مردم ایران، جمعیت کم ما. خدا نگهدار.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیچ ها و پرتگاه های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
شبتون آرام باشه همراهان عزیز رادیو تهران. نشانی فضای مجازی ما، یعنی نشانی رادیو تهران در فضای مجازی، رادیو تهران پلاس هست که میتونید ما رو در پیام رسانهای مختلف اونجا پیدا بکنید و از اطلاعات، حواشی و تصاویر مختلف برنامه های گوناگون این شبکه باخبر بشید. لطفاً همراه رادیو تهران بمونید.
دلم گرفته برادر، هوای تازه بیاور، هوای تازه بیاور. برای حنجره ها من صدای تازه بیاور، صدای تازه بیاور. برای خستگی من، برای خستگی تو، برای این من و این تو، دو چای تازه بیاور، دو چای تازه بیاور. لب قنوت تو بسته، شکست پای رکوعم، برای پر زدن از خود دعای تازه بیاور، دعای تازه بیاور. کنار خیش نشستم، چه گفتگوی غریبی، چقدر واجه حقیر است. هجای تازه بیاور، هجای تازه بیاور. گلو بریده و دل خون
جانم، بدم بنای سکوتم، نمای تازه بیاور، نمای تازه بیاور. دلم گرفت برادر، هوای تازه بیاور، هوای تازه بیاور. برای حنجره هامان صدای تازه بیاور، صدای تازه بیاور.
یادم نمی کنی و زیادم نمی روی، یادت بخیر یار فراموشکار من.
وقتی شب از کوچه رد شد، حکم خنده تا ابد شد. وقتی گل صد تا سبد شد، یاد من باش، یاد من باش. وقتی غم خونه نشین شد، وقتی سایه نقطه چین شد، روزگار بهتر از این شد. یاد من باش، یاد من باش. هر جا راه بسته دیدی، آینه شکسته دیدی، یا یه مرد خسته دیدی، یاد من باش، یاد من باش. سر پیچ هر ترانه پشت هر همیشه عاشقانه. یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش. جای من رو خالی کن اگه خورشید در اومد، اگه جادوی سیاهی بی اثر شد، یاد من باش. جای من رو خالی کن اگه قصه سر اومد، اگه قاصدک دوباره خوش خبر شد، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش. وقتی شب از کوچه رد شد، یاد من باش، یاد من باش.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو تهران. همطور که میدونید تهران تشنست و پاییز کمباران، هر قطره‌ای که هدر نره گامیه به سوی آرامش فردا. در فردای فرزندانمون سهم پررنگی داشته باشیم با مصرف درست منابع آبی انشاءالله. کم کم داریم به ساعت 23 و 29 دقیقه نزدیک میشیم و این برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میکنیم یکی از قدیمی ترین برنامه‌های رادیو تهران هست که سالهای سال روی آنتن رادیو تقدیم حضور شما شده و کتاب شبنام داره.